السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا کینه توزی ندارند. هفته گذشته روایتی از رسول خدا درباره شب معراج و مطالبی که بر درهای بهشت و جهنم نوشته شده بود برای شما خواندم. بر در اول نوشته شده بود زینت زندگی خوب در دنیا 4 صفته: قناعت و ترک کینه و ترک حسادت و همنشینی با نیکان. راجع به قناعت و کمی هم راجع به ترک کینه عرض کردم. این بخش رو تکمیل بکنیم بعد به در دوم برسیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند کینه توزی پست‌ترین عیب هاست. امکان داره افراد مبتلا به عیوبی باشن، اما یکی از بدترین اونها کینه توزیه. کینه باعث می شود محبت ها و دوستی ها متزلزل شود، روابط اجتماعی سست بشه و از بین بره. در جامعه که کینه بیاد، تنش و تباهی زیاد میشه، سلامت اون جامعه به خطر می افته، طمع دشمن هم به اون جامعه بیشتر میشه. کینه یک همچین آفتی است. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند کینه توزی آتشی است که جز با پیروز شدن خاموش نمیشود. این شخص کینه توز اینقدر تلاش میکنه تا بالاخره به نتیجه برسه. ریشه فتنه ها و آشوب ها کینه توزی است. شخص کینه‌توز دائما در رنج و عذاب است و آسودگی خیال ندارد. امیرالمومنین فرمود. به تقدیر مؤمن کینه کسی رو به دل نمیگیره. شادابی زندگی دنیا با کینه‌توزی خراب میشه. اگر شما اهل ایمانید که هستید، نباید کینه در دل داشته باشید. آدم کینه، کسی که کینه داره، کینه کسی به دلش باشه، دعاش به اجابت هم نمیرسه. میدونید که یکی از کارهایی که باید بکنید برای اینکه دعاتون پذیرفته بشه این است که نسبت به دیگران این حالت کینه رو از خودتون دور کنید. خب این مسئله کینه. سوم ترک حسادته. یعنی انسان نتوانه نعمتی رو در دیگری ببینه، خواهان از بین رفتن اون نعمت و محروم شدن شخص از اون نعمت باشه. شاید خودش هم خواهان اون نعمت نباشه ها، اما نمیتونه در دیگری ببیند که این صفت و این نعمت در او هست. لذا این صفت حسادت یکی از اون صفات بسیار بدی است که اشخاص مبتلا بهش میشن. خدا نکنه کسی مبتلا به این بلیه بشه که اگر شد سلامت جسمانی خودش رو هم از دست میده، حتی رو جسم هم اثر میذاره. حسادت رو جسم هم اثر میذاره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن حسود پرحسرت است، گناهانش مضاعف است و حسادت ایمان را از بین میبرد. یا امام صادق علیه السلام فرمودن لقمان به فرزندش اینگونه گفت: حسود سه نشانه دارد. این نشانه ها هم خوبه که آدم ببینه اوضاع چطوریه. حسود سه نشانه دارد: پشت سر غیبت میکند و در حضور تملق میگوید. میاد جلو آدم تعریف میکنه آقا فلان شما اینجوری هستید اونجوری هستید، بعد صداشو میارن به شما میذارن مثلا یه جای دیگه پشت سر چیزا که نگفته. حسود اینجوریه. یرحمک الله انشاءالله خدا. یکی از حقوقی که اهل ایم من یه صلوات بفرست. در کتاب شریف کافی یه بابی داره به نام حق الاتاس. اهل ایمان نسبت به هم دیگه یه حقوقی دارن، یکیش هم حق عطسه کردنه. اگر کسی عطسه کرد بعد به او گفت یرحمکم الله، ما هم به او میگیم یرحمکم الله، او هم بعد در جواب بگه یغفر الله لک، خدا تو رو بیامرز. خیلی خوب، یه صلوات دیگه بفرست. ولی خب عطسه ایشون ستونای مسلح رو یه مقدار لرزون دلانشون. بله حالا مزاح کردیم دیگه، راضی باش با ما. خب سه تا حالا ده: یک، این که پشت سر غیبت میکنه جلوی رو تملق میگه. از گرفتاری دیگران هم شاد میشه. این سه تا حالت: یک، پشت سر غیبت میکنه، این نشانه یا انسان حسوده، در مقابل تملق میگه، بعدم دیگران به گرفتاری میفتن خوشحال میشه. قرآن کریم یکی از عوامل روانی که میتوانه باعث قتل بشه رو حسادت گفته. اولین قتلی که روی زمین اتفاق افتاد کشتن هابیل بود توسط قابیل. ریشه این قتل حسادت بود، ریشه شعله های حسادت بود که برافروخته شد و برادرکشی آسان شد. معمولا اگر انسان ببینه به یه نعمتی نیاز داره که در اختیار یه شخص دیگریه، حسادتش برانگیخته میشه. مثلا دیدید وقتی یه بچه دیگری رو در بغل مادر خودش میبینه به او حسادت میکنه، هر طور شده تلاش میکنه تقلا میکنه اون بچه رو از بغل مادر خودش جدا کنه خودش بریدش بشه، چون میبینه با وجود اون کودکی که در بغل مادرش هست، مادر دیگه به بچه خودش توجه نداره. این ریشهش از بچگی هم هست. اگر تعلیم نبینه ساخته نشه بزرگ میشه باش. حسد و حسادت در طول تاریخ ریشه مشکلات اجتماعی، اختلافات و دشمنی ها در بین افراد و اقوام و جوامع مختلف بوده. خلاصه صفت زشتیه که زندگی فردی و اجتماعی رو تباه میکنه. راجع به حسد همین مقدار بحث باشه. چهارمی مطلبی که بر روی در بهشت، اولین در بهشت نوشته شده، همنشینی با نیکانه. توجه دارید که انسان در زندگی اجتماعیش نیازهای دینی و دنیایی داره، هم نیازهای مادی داره هم معنوی داره، که این نیازها با کمک دیگران برطرف میشه. با معاشرت و انس با دیگران انسان به اهداف مادی و معنوی خودش میرسه. پس مجالست و نشست و برخاست و ارتباط داشتن لازمه، اما باید بداند که دنبال چه همنشینی باشه. همنشینی که علم و تقوا و اخلاق و کمالات انسان رو بالا ببره، نه اینکه موجب تضییع اوقات انسان بشه. دوست میتوانه انسان رو سعادتمند بکنه، دوست میتوانه انسان رو به شقاوت نزدیک بکنه. رسول خدا فرمودن انسان بر دین دوست خودش است. پس هر کدام از شما بنگرد با چه کسی دوست میشود. همون جوری میشید. مجالست، همنشینی با علما مثلا سفارش شده. لقمان به فرزندش گفت فرزندم با علما همنشین شو و در برابرشان زانوی تواضع بر زمین بزن، همانا قلبها با حکمت زنده می شود، چنانچه زمین مرده با قطرات باران زنده می شود. پلوی عالم ربانی بنشینید، مطلب یاد می گیرید، روحتون زنده می شه. همه شما این روایت نورانی رو شنیدید، از باب تذکر و تبرک دوباره عرض میکنم، از رسول خدا پرسیدند بهترین همنشینان کیانند؟ بریم با کی همنشین بشیم، با کی نشست و برخاست داشته باشیم. فرمودند کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیاندازه، با او همنشین بشید. گفتارش بر علم شما بیفزاید، همون در دقیقه که بارش نشستید بلند شدید دوتا مطلب یاد بگیری، و عمل او شما را به یاد آخرت بیندازد. دیدید با بعضی انسان نشست و برخاست بکنه کلن آخرت یادش میره، غرق در دنیا میشه. بنابراین صفتی که زینت دنیاست و زندگی رو گوارا میکند، حضرت فرمودن یکیش همین همنشینان پاک و صالح و نیکوکار برای انسانه، که انسان اینا رو انتخاب بکنه. رو در بهشت نوشته شده اگر همنشین انسان شخص گناهکار و غیبت کننده و بددهن و نمام و دروغگو و امثال اینها باشه، وضعیت روحی انسان چگونه خواهد بود؟ معلومه چجوری میشه و انسان به کجا میرسه. انسان مؤمنی که به دستورات خدا و رسولش عمل میکنه، او رفیق انسان باشه، انسان رو به کجا میرسونه؟ یه همچین کسی که با اینها دوست باشه چه پاداشی میگیره؟ به بیان قرآن همنشینی با پیامبران، صدیقان، شهیدان، صالحان همنشین اینها میشه. در روایت دارد با عاقل همنشینی کنید، موجب امنیت شماست. معلوم میشه غیر عاقل امنیت انسان رو از همه جهت به خطر میاندازه. فرمودن همنشینی با نیکان سبب کسب خیر میشود، همانند باد که وقتی بر بوی خوش میگذرد خوشبو میشود. این چهار تا کلمه ای که رو در اول نوشته شد، اما بر در دوم نوشته شده از لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله هر چیزی زینتی دارد و زینت شادی در آخرت چهار چیز است. اون زینت دنیا بود، اون چهار تا اول، این زینت شادی در آخرته. نوازش بر سر یتیم، دست نوازش بر سر یتیم کشیدن، این یک. ملاطفت با افراد بیکس و تلاش برای انجام کارهای مسلمین و رسیدگی به فقرا و مساکین. این چهار تا هم بر سر در دوم نوشته که اینها زینت زندگی و شادی در آخرته. کسی که مقید به این امور باشه در آخرت شاده. اولین کار یتیم نوازیه. مسئله مهمی هم هست، آثار فراوانی داره. رسول خدا انگشت اشاره و میانی خودشون رو اینطوری به مردم نشون دادن، دوتا رو آوردن بغل هم، دستشون آوردن بالا به مردم نشون دادن و فرمودن من و سرپرست یتیم، در صورتی که خود از خدای عزوجل تقوا داشته باشه و پرهیز داشته باشه، در بهشت مانند این دو انگشت در کنار هم هستیم. یعنی کسی کفالت یک یتیمی رو به عهده بگیره در کنار رسول خدا قرار میگیره. فرمودن در بهشت سرایی وجود دارد که به آن دارالفرح میگویند. دارالفرح یعنی شادی سرا، سرای شادی است، و تنها کسی وارد آن میشود که ایتام مؤمنان را شاد میکند. یه وقت میره دست سر یتیم میکشه برای اینکه اموال او را غارت بکنه. یه وقت نه، میخواد او رو کمکش بکنه، قبطه او رو رعایت بکنه، مواظبت بکنه برای آینده او. او در بهشت در اون دارالفرح زندگی خواهد کرد. حالا ادامه بحث انشاءالله در نوبت بعد با قید حیات. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین به موقع اعمال عبادی خودشون رو انجام میدن. چه زیبا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 271 از حکم نهج البلاغه فرمودن: اذا ازردت النوافل بالفرائض فرفضوها. هرگاه مستحبات به واجبات لطمه بزنه، مستحبات به واجبات لطمه بزنه، اون مستحبات رو ترک کنید. الان واجباتتون باید انجام بدید، مشغول یه عمل مستحبی شدید که اون عمل مستحبی آنچنان خستگی بر شما عارض میکنه یا کسلتون میکنه یا هر چیز دیگه که به واجب آسیب میرسه، مستحب رو ترک کنید. قبلا هم عرض کردیم نباید عبادات مستحب با همه ثواب و فضیلت و ارزشی که دارن باعث بشن که واجبات کمرنگ بشه، بی اثر بشه، که در این صورت ترک مستحب لازمه. در یه بیانی باز امیرالمومنین فرمودن در هیچ فریضه ای نباید کوتاهی کرد، همانطور که در هیچ نافله ای نباید سختگیری کرد. اعمال مستحب نقش مقرب بودن انسان به خدای تعالی رو داره. اگر این نقشش رو از دست بده دیگه فایده‌ای در انجام او نیست. اگر باعث بشه که واجب انسان لطمه بخوره، باید ترک بشه، دیگه مایه نزدیکی انسان به خدا نمیشه. خدای تعالی همه ما رو از متقین قرار بدهد انشالله. در یه بیانیست امیرالمومنین باز فرمودن اگر مستحبات باعث لطمه خوردن به واجبات شوند، مایه نزدیکی به خدا نخواهند بود. خداوند تبارک و تعالی تقوا را در همه ما بیش از پیش بگرداند. صلواتی خط کنید. خب روز انتخاباته و انشالله همگی با عزم و همت و با قصد قربت در پای صندوق‌های رأی حاضر شدید و بقیه دوستانی هم که تا الان شرکت نکردن توی ساعات باقی مانده‌ای که هست فعالانه شرکت کنند، دیگران رو هم تشویق بکنن. من از صبح رفتم یک تعدادی از مراکز و صندوق‌ها رو سر زدم، الحمدلله شور و هیجان خوبی حاکم بود. افراد می اومدن دست دسته رأی می دادن. انشالله دیگران رو هم تشویق بکنید که انجام بشه تا یک برگ درخشان دیگری برای مردم ایران در حفاظت از انقلابشون و دفاع در برابر توطئه‌های دشمنان و موفقیت در این آزمون ملی ثبت بشه انشاءالله. امروز روز غیظ کفار و عمل صالح برای مؤمنینه. خدای تعالی برای هر قدمی که در این مسیر تا امروز برداشته شد به اضعاف مضاعف پاداش بده انشاءالله. به فضل خدای تعالی حرکت مردم ما در این نوبت چشمگیر خواهد بود و باز یک نورانیت و درخشش و یک قوت و عزتی برای ایران ثبت خواهد شد انشاءالله. چند تا مناسبت من به مناسبت این مناسبت ها تعدادی برای شما روایت و حدیث بخوانم تا در این ماه شعبان دلمون روشن‌تر بشه. 14 اسفند روز احسان و نیکوکاری و ترویج فرهنگ قرض الحسنه و روز تأسیس کمیته امداد، همه این ایام رو گرامی می‌داریم. کمیته حضرت امام رضوان خدا بر او انواع احسان و نیکوکاری رو دارن و انجام میدن. در طول سال تعدادی از افراد تحت پوشششون هستن. قرض الحسنه هم همینطور، خودش یک مصداقی از مصادیق نیکوکاری است. در اهمیت قرض الحسنه و قرض دادن به دیگران و آثار دنیایی و آخرتی که داره روایات فراوانی داریم. رسول خدا فرمودن کسی که به برادر مسلمان خود قرض دهد در برابر هر درهمی که قرض داده هم وزن کوه احد و کوه رضوان و کوه سینا، یعنی حسنات خواهد داشت. هر یه درهم اگه بگیریم، مثلا هر 1000 تومان اینجوری در نظر بگیریم، هر مقداری دیگه که انسان کمک بکنه، یک همچین پاداشی به او داده خواهد شد. و اگر برای وصول آن مدارا کند، بعضی قرض رو میدن بعد دیگه جون طرف هم میگیرن، نه، اما اگر قرض داد و مدارا کرد، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت. اینا مهمه دیگه، اینا که گفته شده یه بخشش تشویق به این کاره، یه بخشش هم واقعیاتیه که هست. اگه کسی با نیت خالص کمک بکنه این گونه است. برای تشویق به قرض الحسنه دادن رسول خدا فرمودن مسلمانی که یک بار قرض دهد مثل این است که دو بار همون مال رو صدقه داد. یعنی شما یه تومن که قرض دادی برات می نویسن دو بار غیر از ثواب قرض دو بار هم صدقه دادن می نویسن. در قرض دادن یکی از دستوراتی که تأکید شده مهلت دادن به قرض گیرنده است. رسول خدا فرمودن کسی که مایل است در قیامت زیر سایه خدا باشد پس به بدهکار تنگ دست مهلت بدهد. حالا قرض که دادی دیگه عزتش نکن. یا اینکه به نفع او از حقش بگذرد. اگر نیازی ندارید، واقعا کمبودی ندارید، بگذرید. در کنار قرض الحسنه مسئله بانکداری اسلامی هم مطرحه، یعنی داد و ستد پول بدون ربا، بدون به وجود آمدن تبعیض طبقاتی. پول به صورت گنج در جایی ذخیره نشه، کسی مورد ظلم و تعدی اقتصادی قرار نگیره. اینا هم مطرحه. اینا مسائل مهمی است که متاسفانه کمتر به او توجه میشه. یکی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب اصلاح روش بانک هاست. دائما به دولت ها توصیه فرمودن تا بانک اسلامی بدون ربا به طور کامل اجرایی بشه. در جلسات سخنرانی عمومی علاوه بر تذکرات خصوصی که به مسئولان راجع به همون مطلب داده میشه، این که میاد ایشون تو جلسات عمومی تکرار میکنه، علتش این است که این مسئله به مطالبه عمومی و گفتمان تبدیل بشه. به مسئولان مثلا فرمودن برادرانی که در دستگاه بانکی کشور مشغول کار و خدمت هستند، تکلیفشان را بر اساس تفکر اسلامی و دینی دنبال کنند و انجام بدن، یعنی دنبال بانکداری بدون ربا باشن، قوانین رو اجرا بکنن. گاهی از مواقع اینجوری است، قانون بانکداری بدون ربا هست اما دور میزنن، دور زدن رو هم باید کنار گذاشت. این موارد رو ایشون تذکر میده، یکیش همینه، قانون وضع شده اما این قانون رو دور میزنن و یه جورای دیگه عمل میکنن. قطعا در شکوفایی اقتصاد و حل بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و معضلات اقتصادی بانک کمککار افراد هست و اون کسانی که کار اقتصادی میکنن، البته به شرطی که با شرایطش عمل بشه. انشالله این دولت بتوانه مسئله بانکداری اسلامی بدون ربا رو حاکم بکنه، کارمزد و جریمه دیرکرد و جریمه دیرکرد و امثال اینها حل بشه. خود اینها معضلاتی است که وجود داره و این هم قسمت زیادیش شرعی هم نیست. خب یه صلوات بفرستید. خوب است به بهانه 15 اسفند، روز درختکاری و اهمیتی که داره، به بعضی از روایات این باب هم اشاره کنم. البته همه ما به این نکته توجه داریم، گذشته از اینکه شرع مقدس میگه، یکی از وظایف اجتماعی ما حفظ منابع طبیعی، محیط زیست، غنی‌سازی، پوشش گیاهی، مصرف بهینه آب، مواظبت از خاک و امثال این هاست. یعنی قبل از اینکه بخواد دولت ها بخوان، نظام طبیعی بخواد، اسلام از ما همه اینا رو خواسته. تا جایی که گاهی لازم است در بعضی از مناطق کشور جهادی وارد شد به درخت های زیادی کاشت، برای اینکه همه اینها حفظ بشه، به خصوص درختان میوه‌دار و مثمر. رسول خدا فرمودند خود این کاشت، یعنی کاشت درخت مثمر، نوعی صدقه است. یه توجه بدم، فقط کاشت مد نظر نیست، این رو دقت بفرمایید، بلکه حفظ و نگهداری هم اهمیت داره. یه درخت رو میکارید و رهاش میکنید، نه، اونقدر حفظ و نگهداری فضای سبز اهمیت داره که رسول خدا در هنگام جنگ ها به لشکر دستور میدادن وقتی وارد منطقه ای شدید که ما اونجا پیروز شدیم، هیچ درختی رو قطع نکنید، حق ندارید درخت رو قطع کنید، چون لشکرها میرفتن درخت ها رو قطع میکرد. درخت مخلوق خدا و یکی از موجوداتی است که به فرموده قرآن کریم مشغول تحمید و تسبیح خداست، تسبیحگوی خداست. امام صادق علیه السلام فرمودند درختان میوه‌دار را قطع نکنید، مبادا که عذاب خدا بر شما نازل گردد. تعارف نیست، اینا تعارف نیست، اینا واقعیاته. از اونجایی که نگهداری درختان و حفظ اونها زحمت داره، صبر میخواد، استقامت میخواد، رسول خدا فرمودن، این روایت رو نقل بکنید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس درختی بکارد و بر حفظ و نگهداری آن صبر و استقامت پیش سازد و بر مواظبت و مراقبت از آن قیام کند تا آن که به ثمر و نتیجه برسد، پروردگار به مقداری که درخت به دیگران بهره می‌رساند و به تعداد کسانی که از ثمرات آن درخت استفاده می‌کنند، یعنی 50 سال امکان داره 40 سال یه درختی میوه بده، تعداد میوه‌ها، تعداد افراد، اینا رو همه رو ضرب کنید در هم، به تعداد کسانی که از ثمرات آن درخت استفاده می‌کنند، ثواب صدقه و انفاق را به آن فرد ارزانی می‌کنند. چه کار پرسودیه؟ حالا هر کس هر جا می‌تونه سبزه بکاره، درخت بکاره. جالب است بدانید طبق بعضی از نقل‌ها، امیرالمومنین علیه السلام در طول اون 25 سالی که در خانه بودن، خانه نشین بودن، 60,000 درخت خرما کاشتن. امیرالمومنین در طول 25 سال 60,000 درخت خرما، غیر از شاهایی که کندن، غیر از قنات‌هایی که حفر کردن. شیعیان امیرالمومنین نباید در برپایی و حفظ فضای سبز کوتاهی داشته باشن. قطع بیمورد درختان برای سودجویی، سودجویی بیشتر. آتش گرفتن جنگل‌ها به خاطر سهل‌انگاری از موارد کوتاهیه. کسی که درختی رو قطع می‌کنه به حق همه انسان‌های جامعه تعدی می‌کنه. همه موظفن از درختان حفاظت بکنن. اختصاص به دولت و دولتی‌ها و دستگاه‌ها و ارگان‌های خاصی نداره. همه موظفن. کاشت درخت عمل صالحه، مفیده برای آخرته، نماد آبادانی و مظهر زندگی و لطافت و طراوت و آرامش بخش روح و آسایش انسانه. هوا رو تلطیف میکنه، خاک و آب رو حفظ میکنه، مواد غذایی مورد نیاز انسان رو تا حدی تأمین میکنه، با جذب بعضی از گازهای سمی سلامتی رو برای جامعه به خصوص جامعه شهری به همراه داره. آیات متعددی راجع به درخت و شجر در قرآن آمده و انسان رو دعوت به تعقل کرده که دیگه الان وارد بحث قرآنیش نمیشم. اما در این روزگاری که زندگی میکنیم به درختان زیادتری برای حفظ سلامت و محیط زیستمون احتیاج داریم. لذا روز درختکاری و روزهای بعد از او بهترین فرصت برای خدمت به محیطی است که در او زندگی میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودند در میان شغلها شغلی محبوبتر از شغل کشاورزی نزد خدای تعالی نیست و هیچ پیغمبری را نفرستاد مگر اینکه آنها کشاورز و درختکار بودند، مگر حضرت ادریس که خیاط بود. صلواتی بفرست. خب جنایات صهیونیست‌های کودک کش هم که تمامی نداره، هر روز صحنه دیگری از خباثت و پلیدی خودشون رو به نمایش میگذارن. حمله به کسانی که برای گرفتن کمک اومده بودن جنایت هولناکی بود که ورقهای کتاب سازمانهای حقوق بشری رو سیاه‌تر کرد. حضرت آقا اشاره کردن که یک افسر نیروی هوایی ارتش آمریکا در اعتراض به جنایاتی که توسط صهیونیست‌های پلید و همکاری آمریکا در غزه انجام می‌گیره، خودش رو در مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن به آتش کشید. در همون حال هم فریاد می‌زد فلسطین رو آزاد کنید، من در نسل‌کشی علیه مردم فلسطین شرکت نمی‌کنم. این حرکت پیام‌های متعددی برای دنیا و آمریکا و همه وجدان‌های بیدار داره، اگر وجدانشون بیدار باشه، که ظلم ماندنی نیست. روسیاهی و ذلت برای کسانی است که صدای مظلوم رو شنیدند و اقدامی نکردند، ولو به اندازه صدا و فریادی که جمعه‌ها از مصلای کرج بر علیه استکبار و غاصبان به خصوص اسرائیل بلند می شود. البته نمازگزاران جمعه شیطان بزرگ رو فراموش نمی کنند. خیلی به نظرم رسید اینم آخرین مطلب امروز باشه. به نظرم رسید با توجه به ایامی که درش قرار داریم و موارد مشابهی که مکرر برای ما پیش میاد، کمی راجع به یکی از شیوه های مهم جنگ روانی یعنی شایعه صحبت کنم. این بحث رو خوب دوستان دقت بکنید، بحث شایعه، به خصوص در این زمان که فضای مجازی فرصت فراوانی رو برای شایع‌سازی و نشر پرسرعت او فراهم کرده. و مدتی بعد هم الان هم شروع شده، البته هوش مصنوعی به کمک میاد و این قصه داغ‌تر خواهد شد. نه گوینده و نه مخاطب هیچ کدوم دیده نمیشن، فرستنده و گیرنده هر دوتا مخفی هستن، هیچ کی نمیبیندش. پدیده‌ای که بر اساس شنیده ها و زمینه های قبلی در افکار عمومی شکل میگیره، شایعه اینطوریه، مثل میکروب های قوی به افرادی که آگاهی کمتر و بصیرت و اراده ضعیفی دارن حمله میکنه و این افراد با شنیدن اولین شایعه تحت تأثیر قرار میگیرن، باور میکنن، به تدریج در مقابل او بی اراده میشن و بعد از مدتی تسلیمش میشه. شایعه ریشه کلمه از شیعه است، به معنای رواج یافتن، منتشر شدن، انتشار و بیان خبر. شیوع هم همینه، در اصطلاح به خبری که فاش میشه ولی صحت و نادرستی او معلوم نیست، نه معلوم راست نه دروغ، میگن شایعه. قرآن کریم از گروهی به نام مرجفون نام میبره که کارشون ارجاف یعنی دروغ و شایعه پراکنی بود نام میبره. کلمه رجف، را و جیم و فا، رجف یعنی لرزیدن. اونا مرجفون اخباری رو نشر میدادن که مردم رو نگران و دلهای اونها رو لرزان میکرد، لذا قرآن اونها رو مذمت کرده. مرجفون در مدینه بودن. قرآن کریم کسانی که در دلشون مرض هست، یک، شایعه سازان یعنی مرجفون، و منافقان رو، هر ستاشون رو توی یه ردیف میاره. خیلی عجیبه، فی قلوبهم مرض با منافقان با شایعه پراکنان، این ستا رو قرآن در یه ردیف میاره. در آیات 60 به 61 از سوره مبارکه احزاب اونجا مفصل به همین اشاره میکنه. ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا. آیه 61 اینو میفرماد، میفهمد این چند گروهی رو که گفتیم اینا مورد لعن خدای تعالی هستن، از رحمت خدا دورن، هر جا یافت شدن باید دستگیر شوند و به سختی به قتل برسن. خیلی عجیبه، یعنی شایعه ساز و منافق و اینا حکمشون اینجوریست. معلوم میشه که شایعه سازان بسیار گروه خطرناکی هستن، لذا برای کند کردن کار و جلوگیری از بروز و توسعه شایعه به مردم تذکر میده که چشم و گوش و دل مسئوله، مورد سوال قرار میگیره، پس تا به چیزی علم و یقین ندارید اقدام نداشته باشی. سوره مبارکه اسراء آیه 36 فرمود ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. مسئولید، مواظب باشید، هر چیزی که شنید میگه، این هر چیزی که انسان شنید گفت این یه دروغه، بعد صحت و سقمش رو بفهمه، بعد به تاریخ مراجعه کنید. فراوان مصداق داره. در صدر اسلام من مواردی یادداشت کردم، دیدم خیلی طول میکشه براتون بگم، ده ها مورد در زمان پیغمبر اکرم، در زمان امیرالمومنین، از همون موقع بگیرید تا الان، تا امروز. استکبار جهانی و دشمنان بعد از یأس از اقدامات فیزیکی و ترورها با اینها، با توسل به امکانات تبلیغی و فرهنگی که در اختیار دارن، از سلاح خطرناک شایعه به عنوان حربه روانی سیاسی برای اهداف خودشون بهره برداری میکنن. شایعه پراکنان با مظلوم نمایی اخبار دروغ خودشون رو حق جلوه میدن، نشر میدن، آرام آرام افراد رو بی تفاوت و بی هویت بار میارن، در جامعه جو بی اعتمادی رو توسعه میدن، انسجام ملی رو خدشه‌دار میکنن. مثلا برای تضعیف جبهه حق و زدن یاران حضرت امام رضوان خدا بر او، مرحوم آیت الله شهید دکتر بهشتی مظلومانه مورد هدف تیر شایعه سازان قرار گرفت. که حالا یادتونه من بخوام توضیح بدم خیلی عجیب بود شایعه هایی که درست کردن. موارد شایعه و آثار تخریبی که در این سالها با اون مواجه بودیم زیاده. عرض میکنم فرصت کمه که من بخوام اونها رو به یاد شما بیارم، یادآوری کنم، یادتون میفته میدید بله این از اون موارد بود، این از اون موارد بود. چه شایعه های نظامی و اقتصادی برای از بین بردن امنیت نظامی و اقتصادی درست کردن. میدانید که شایعه رو معمولا در بین گروه هایی که هم فکر و هم سنخ و هم احساس هستند و با هم منافع مشترکی دارن از مثل اعضای یک شرکت بگیرید تا اهالی یک شهر و یک کشور، اونجا شکل میگیره شایعه. هر جا که موضوع مهم نگران کننده باشه، اطلاعات دربارش کم باشه، اونجا شایعه حاضر میشه. مثلا در جنگ به خاطر نگرانی های فراوانی که وجود داره شایعه به سرعت نشر پیدا میکنه. در موضوعات اجتماعی مثل تورم، مسکن، بیکاری، نارضایتی ها و امثال اینها شایعه زود منتشر میشه. مردم به امید احتیاج دارن مثلا جنگ تمام بشه، امیدشونه که جنگ تمام بشه، اقتصاد وضعیتش درست بشه. اگر واقعیت به مردم گفته نشه، هر خبری ولو غیر واقعی به محض اینکه بشنوند با توجه به روحیاتی که دارن باور میکنن. حالا یه وقت طرف روحیش ضعیف مضطرب میشه، یه وقت روحیش قوی امیدوار میشه. روحیات افراد فرق میکنه. بعد که اینو شنیدن مضطرب شد نشر میده اضطراب رو، امیدوار شد نشر میده امید رو، هر دوتاش هم کذبه. سانسور اخبار هم به نشر و گسترش شایعه کمک میکنه. سوال، چرا دشمن شایعه سازی میکنه؟ یک، تخریب روحیه. خوب دقت کنید، من اساره یک مجموعه از مباحث رو دارم در عرض یک رو برای شما عرض میکنم. یک، تخریب روحیه، میخواد روحیه ها رو تخریب بکنه، شایعه میکنه. دو، وسیله برای پوشش حقیقت. وقتی خبر زد و نقیض زیاد شد، خبر اصلی قابل تشخیص نیست. این روش رو بهش میگن دود رسانه‌ای. دود میکنه، تاریک میشه، هوا حق بالاخره گم میشه. برای بی‌اعتبار کردن منابع خبری، دیگه مردم اعتماد به مثلا صدا و سیما نمیکنن. مثلا ببینید این خیلی مهمه، اخبار دروغی از موفقیت کشور منتشر میکنن، بعد تکذیب میکنن تا منبع خبر بی‌اعتبار بشه. مثلا در سال 1941 میلادی انگلستان سعی کرد ایستگاه اصلی راه آهن آلمانی ها رو بمباران کنه، تلاش هم کرد موفق نشد. بعد از تلاش اونها آلمانی ها به دروغ خبر موفقیت انگلستان رو پخش کردن، گفتن بله اینا اومدن زدن دو رفت. به طوری خبر رو منتقل کردن که خود انگلیسی ها هم باور کردن و خبر رو به طور رسمی منتشر کردن. بعد از انتشار وزارت تبلیغات آلمان از روزنامه‌نگاران آمریکایی دعوت کرد، گفت بیاید اون منطقه بمباران شده رو شما ببینید، بیاید از صحنه بازدید کنید. گروه گروه آمدن، بعد اثبات کرد اونجا که انگلیسی‌ها دروغ میگن، رسانه اونها رو بی‌اعتبار کرد. دیگه از اون به بعد هر خبری میخواست تو مقطع پخش بشه گرفته. بعضی وقتا برای بی‌اعتبار کردن رسانه است. گاهی با انتشار اخبار غیر واقع کشور مقابل رو مجبور میکنن تا پاسخ واقعیات رو بگه. لذا بعضی وقتا هم با شایعه کشف حقیقت میشه. اینم هست. مورد دیگرش دلسرد کردن مردم و افزایش نگرانی های عمومی است. شایعه میکنه تا مردم دلسرد بشه. شایعه درست میکنن برای جبران شکست هاشون. اینم یه مورده. من دیگه اینا رو توضیح نمیدم. مواردی داره، مثال هایی داره. شایعه درست میکنن برای ایجاد جو بدبینی و بدگمانی. شایعه درست میکنن برای ایجاد رعب و هراس در بین مردم. هر جوری. اصلا جنگ کربلا یه بخشش با شایعه پیش رفت، کوفه را از ترس لشکر شام آوردن در مقابل حسین علیه السلام قرار دادن، با شایعه ظرفای درست کردن، کوزه های درست کردن، توش نمیدونم چه هست به چه هست، هراس برایشون ایجاد کردن با شایعه. البته شایعه در ابعاد اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، عقیدتی تولید و توزیع میشه، در همه اینها هست. و از نظر محتوا هم شایعه ها دو قسمه، شایعه های خبری داریم که خبرهای زد و نقیض و راست و دروغ رو پراکنده میکنه، شایعه های تحلیلی داریم که تحلیل های مختلف رو در جامعه پراکنده میکنه. یه موضوع درستی است، مطلبی واقع شده، اما شروع میکنن تحلیل کردن، توی اون تحلیل کلن شایعه است، جوری تحلیل میکنه که اون حقیقت از بین بره. حالا چه تحلیل روز باشه چه تحلیل از آینده باشه فرقی نمیکنه، اونم باز چند بخش میشه. نکته رو هم عرض بکنم، برای تشخیص شایعه از واقعیت به دست آوردن جواب این چند سوال لازمه. آقا ما از کجا ببریم این حرفی که شنیدیم شایعه است؟ این چند تا کار رو بکنیم، باید به دقت اینا رو بررسی بکنیم. منبع اصلی این خبر کجاست؟ وقتی خبر به شما رسید اینو کی گفت؟ چه کسی این حرف رو زده؟ آیا فرد اعتبار کافی داره؟ چه کسی این حرف رو زده و این فرد آیا اعتبار کافی رو داره؟ مطلب مهمتر، چه کسانی از این حرف و شایعه سود میبرند؟ چرا الان گفته شد؟ چرا این موضوع گفته شد؟ چرا و چرا و چرا؟ متوجه این؟ اینا یه بحثی است که باید دقت کردنش. بحث راه‌های پیشگیری و راه‌های مقابله با شایعه هم خودش یه بحث مستقلی رو میطلبه. اونایی که دارم میگم بحث من کاملا بحث فنی است، تو ذهن بعضی از افراد نه تطبیقی با جایی نداشته باشه، من بحثم تطبیقی الان نیست، دارم اصل مطلب و محتوای اصلی رو دارم عرض میکنم. راه‌های پیشگیری و راه‌های مقابله با شایعات هم خودش بحث مستقل و مفصلی داره، اما اجمالا برای پیشگیری از شایعات لازم است که اولا سطح آگاهی مردم بالا بره، ثانیا نقاط ضعف رو باید برطرف کرد، ببینیم ضعف در کجاست که این شایعات توسعه پیدا میکنه، ثالثاً از تبلیغات صحیح استفاده بشه. هر کسی به هر حرفی گوش نده. رابعاً اعتماد بین مردم و حاکمیت باید تقویت بشه. برای مقابله با پخش شایعات هم لازم است اخبار و گزارش‌ها مورد بررسی قرار بگیره، مورد تحقیق قرار بگیره. به محض شنیدن شایعه ای از گوینده او سند مدرک درخواست بشه. بعد از شنیدن مطلب برای اطلاع از صحت و سقم او باید به آگاهان رجوع کرد. کنترل زبان و بیان از پخش شایعه جلوگیری میکنه، شایعه پراکنان رو باید رسوا کرد. اعتماد سازی نسبت به رسانه‌های رسمی باید بالا بره. اینا مباحثی است کلی درباره شایعه. البته این بحث مفصلی بود، من شاید مثلا چند ده سفر رو برای شما سعی کردم خلاصه بکنم، اصارش رو در این نوبت برای شما عرض بکنم. بحث‌های دیگه هم راجع به شایعه و اینا هست. به هر تقدیر مواظب باشیم در طول این 40 سال، 40 و چند سال ما مکرر در دام این شایعه سازی ها افتادیم و گرفتاری های هم برای خودمون، دنیامون، آخرتمون درست کردیم. مواظب باشیم. من تو شهر و اینا بالاخره بعضن به گوشم میخوره، بعض وقتا با شایعه افراد رو ساقط میکنن، افراد رو بالا میبرن، افراد رو پایین میارن، بقیه هم توسعه میدن، هی میگن شنیدیم اینجوری شده، شنیدیم اونجوری میگن، میگن اینطوری، میگن اونطوری. این میگن و میگن ها رو باور نکنید، در روایت داره خیلی از این میگن ها یعنی دروغه، به کذب نزدیکتره. هر کسی هر چیزی رو شنید بگه دروغه، تو بعضی از روایات به این تعبیر داره. خب من چون وعده کرده بودم راجع به حضرت حجت صحبت بکنم دیگه چون وقت گذشت، فقط تو این نوبت عرض میکنم السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خدایا دین ما، قرآن ما، نوامیس ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار، قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شرد دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، سربازان جبهه حق و جبهه ظلم و نفاق و استکبار پیروز بگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. این اسامی که امروز از سراسر کشور از صندوق‌ها بیرون میاد افرادی باشن که به نفع ملت و دین و آینده کشور قدم بردارن، انشاءالله انسان‌های صالح و با ایمان و جهادی و انقلابی و عاقبت گرا و آخرت گرا باشن، انشاءالله به معیشت و اقتصاد مردم توجه بکنن، انشاءالله یکی از کارهای مهمی که انشاءالله در مد نظرشون باشه که انجام بدن همین باشد که قانون انتخابات و این مسئله انتخابات رو، یعنی کاندیداتوری و بعدم انتخاب و افراد و اینها رو به سرعت اصلاح بکنن تا بعضی از این گرفتاری هایی که بعضن موجود هست اینها هم برطرف بشود، انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم و رحمت الله.